بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله آل الله و لا سیما بقیت الله و لعن على اعدائهم اعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. تبریک عرض میکنم میلاد مسعود امام حسن مجتبی سلام الله علیه رو، انشالله که جلسه ما مشمول عنایات ویژه حضرت قرار بگیره، محضرشون صلواتی رو تقدیم بفرمایید. خب بحث ما چون در خصوص نکات و لطائفی از قرآن کریم هست، بنده مناسب دیدم به جهت شب میلاد ایشون یک روایتی رو که از امام مجتبی درباره قرآن نقل شده که مرتبط با آیاتی هم هست که بنده انتخاب کردم رو ابتدا تقدیم بکنم، بعد به سراغ آیات بریم انشاءالله. روایتی هست در کتاب ارشاد القلوب دیلمی از امام مجتبی سلام الله علیه که حضرت راجع به قرآن فرمودند: ان هذا القرآن یجیء یوم القیامة قائدا و سائقا. در روز قیامت قرآن وارد صحنه محشر میشن در حالی که دو تا حالت دارن، یک حالت راهبری راهنمایی و یک حالت سائق بودن که به زور یک عده‌ای رو سوق میده. یقود قوما الی الجنه، اون رهبری قرآن برای یک قومی هست که اینها رو به سمت بهشت هدایت میکنه. اون قوم چه ویژگی داشتند؟ احلوا حلاله و حرموا حرامه و آمنوا به متشابهه. این قوم که قرآن اونها رو هدایت میکنه به سمت بهشت، حلال قرآن رو حلال شمردند، حرام قرآن رو حرام شمردند و ایمان آوردند به متشابهات قرآنی، برخی از معارفی که در قرآن بیان شده و هر قلبی پذیرش اون رو نداره، ظرفیت پذیرش اون رو نداره، اونهایی که اهل ایمان بودند متشابهات قرآنی رو هم پذیرفتند. و یسوق قوما الی النار، اما یک عده‌ای رو هم به سمت آتش سوق میده قرآن. اونها ویژگیشون اینه که ضیعوا حدوده، اینها حدود قرآن رو ضایع کردن و احکامه، احکام الهی رو ضایع کردن، احکام قرآن رو ضایع کردن. و استحلوا محارمه، و محارم الهی رو حرام شمردن. اینها کسانی بودن که نسبت به قرآن بی‌اعتنا شدن. خب این روایت از امام مجتبی رو وقتی که ما در نظر میگیریم، از همین روایت هم نکاتی که بنده میخوام راجع به آیاتی که انتخاب کردم عرض بکنم روشن میشه که قرآن همراه با خودش یک تعهداتی رو داره. ایمان به قرآن یک لوازمی رو داره. ایمان به قرآن حتما باید همراه با یک حدود و احکام و اعمالی باشه و عمل به اونهاست که کسی رو اهل قرآن میکنه یا نه اهل قرآن نمیکنه و سرانجام کسی رو بهشتی میکنه یا نه بهشتی نمیکنه. بنده مناسب دیدم آیاتی رو انتخاب بکنم که همه شما مستحضرید. حضرت آقا در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن راجع به اونها صحبت کرده در جلساتی که ماه مبارک رمضان سال 53 در مسجد امام حسن مجتبی مشهد برگزار می شده. ایشون آیاتی از قرآن رو در هر جلسه محور بحث قرار می دادن و نکاتی رو می فرمودن. بنده یکی دوتا از همون آیات رو می خوام خدمت شما عرض بکنم که محورشون همین مطلبه که ایمان همراه با یک تعهداتیست، ایمان همراه با یک مسئولیت هاییست. ما در اسلام یک ایمان محض خالی از عمل نداریم، همیشه ایمان همراه با عمل مطرح شده، عملی که برای تک تک مؤمنینه، عملی که برای بنده است و جسارتاً برای تک تک شما بزرگواران که کسی نمیتونه ازش شانه خالی بکنه. همه مسئولیت دارن، همه یک سری وظایفی رو دارن. خب بریم سراغ آیات، تلاوت بفرمایید 77 و 78 سوره حج رو.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
خدا می فرماید که ای اهل ایمان، حالا که شما ایمان آوردید رکوع به جا بیارید، سجده کنید، پروردگارتون رو عبادت کنید، کارهای نیک انجام بدید. خب همین نحوی که روشنه، اهل ایمان یک سری تعهدات فردی و عبادی دارن که وقتی که ایمان میارن باید به این عبادات فردی و اینها بپردازن. علاوه بر اون یک تعهدات و مسئولیت‌های اجتماعی هم دارن. مثل چی؟ مثل جهاد. و جاهدوا فی الله حق جهاده، به اون نحوی که شایسته جهاد خداست جهاد کنید. و بعد می‌فرماید که هوجتباکم، بدونید مؤمنین شما قوم برگزیده خدایید، شما مجتبا شدید، شما انتخاب شده اید از سوی خدا. اما صرف این که شما برگزیده شدید کار تموم نمیشه، اتفاقا کار شروع شده، چون یک امم پیشینی هم بودن مثل بنی اسرائیل که برگزیده بودن. بعد از اینکه برگزیده شدن کم گذاشتن، تا قبلش خوب بودن، ولی وقتی که انتخاب شدن به اون وظایف خودشون، مسئولیت هاشون نپرداختن، به همین جهت دوچار عذاب های دنیایی و آخرتی شدن. بعد خداوند میفرماید و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. این دینی که من خدا برای شما آوردم و میگم مسئولیت دارید، وظیفه دارید، درسته که وظیفه است، درسته که تکلیفه، اما حرجی توش نیست. به این شکل نیست که وظایفی رو بر عهده شما گذاشته باشم که نتونید انجام بدید. نه، اگر شما اهل عمل باشید تکالیفی که هست قابل انجام گرفتنه و شما باید انجام بدید. این همون آیین پدر شما حضرت ابراهیمه. او کسی است که شما رو مسلم نامید، اشاره به یک آیه قرآن که حضرت می‌فرمایند از خدا می‌خوان که ذریه من مسلم باشن. هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا، در همین کتاب قرآن هم من خدا شما رو مسلم نامیدم. و بعد وجه این، علت این که شما مسلمان هستید و باید به این وظایفتون عمل بکنید، تسلیم بشید برای امر پروردگار، چیه؟ که لیکون الرسول شهیدن علیکم و تکونو شهدا علی الناس. همون نسبتی که رسول خدا با شما داره شما باید با بقیه امم برقرار بکنید. رسول خدا شاهد و گواه بر شماست، شما باید شاهد و گواه بر سایر امم باشید، که حالا تو جلسات بعد انشالله راجع به این بیشتر صحبت خواهیم کرد. و ادامه آیه که چون معناش روشنه بنده ادامه نمیدم. یک آیه دیگه رو هم که آقا دوباره در کتاب طرح کلی اشاره کردن رو بشنویم و نکات این آیه رو، آیه 72 انفال رو تلاوت بفرمایید.
إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير.
خدا در این آیه میخواد تیم مؤمنین رو، گروه مؤمنین رو مشخص بکنه. میفرماید اونهایی که ایمان آوردن، ولی نه یک ایمان خشک و خالی، بعدش هجرت کردن، با اموال و انفس خودشون در راه خدا جهاد کردن، و در مقابل کسانی که به این مهاجرین پناه دادند، اینها تیم خدان، اینها اون اولیاء الهی هن که نسبت به همدیگه ولایت دارن. یکی از سخت‌ترین مسئولیت‌هایی که مسلمین داشتن در صدر اسلام همین هجرت بود که ما شاید خیلی تصور درستی از هجرت نداریم، که وقتی که یک مسلمی در صدر اسلام هجرت کرد یعنی دست شست از همه دار و ندارش، از همه اموالش، از همسرش که مسلمان نشده بود، از فرزندش که مسلمان نشده بود، از همه اینها گذشت و هجرت کرد بدون اینکه چیزی رو داشته باشه. و انصار هم طبق آیه‌ای که در سوره حشر هست و شما مستحضرید، ایثار می‌کردند به منزلشون، به مالشون، به جانشون، در حالی که خودشون نیاز داشتن. اگر انصار مهاجرین رو پناه میدادن این شکلی نبود یه خونه‌های بزرگی داشتن حالا یه اتاق هم میدادن به مهاجرین، نه، ولو کان بهم خصاصه، خودشون نیاز داشتن ایثار میکردن. خب این مسئولیت‌های ایمانشون رو اینها پذیرفته بودن. خدا میفرماید اینها ولی یکدیگرن، اما اونهایی که ایمان آوردن ولم یهاجرو ما لکم من ولایتهم من شی حتی یهاجرو، اینها همتیمی شما مؤمنین نیستن الا اینکه اینا بیان هجرت کنن، الا اون مؤمنینی که هنوز هجرت نکردن اونها هم بپذیرن مسئولیت هاشون رو. اگر پذیرفتن وارد تیم شما مؤمنین میشن. آیه آخری که قدری با بحث مرتبطه اما اصلش به جهت یک کرامتی از امام مجتبی سلام الله علیه رو هم بشنویم و من رفع زحمت کنم. آیه 64 سوره نساء رو هم تلاوت کنم.
و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
خدا در این آیه هم میفرماید که بدونید من اگر پیامبری رو فرستادم برای اینه که اطاعت بشه. پیامبر رو نفرستادم که صرفاً شما این رو دوست بدارید، ایمان پیدا بکنید که او پیامبره، نه، برای اطاعت فرستاده شده. اما من خدا میدونم که شما گاهی اوقات لغزش خواهید کرد، به همین جهت باب استغفار رو باز گذاشتم، باب جبران رو باز گذاشتم که اگر کوتاهی کردید، منحرف شدید، راه برای برگشت باشه. راه برای برگشت یک واسطش از سمت ائمه علیهم السلام هست، که در یک روایتی هست که اون شخصی که استغفار کرد به این نحو استغفار کرد. در روایت این شکلیه که از نبر رجل ذنبا فی حیات رسول الله فتغیب، یه نفر زمان رسول الله یه گناهی کرد، خیلی شرمنده شد، پنهان کرد خودشو از دید رسول الله، حتی وجد الحسن والحسین فی طریق خال، تا از یک راهی که داشت میگذشت امام مجتبی و سید الشهدا رو دید. کوتاه کنم روایتو، اینها رو بر دوش گرفت، محضر رسول الله رسید، گفت من به اینا پناه آوردم که شما از گناه من بگذرید. پیامبر وقتی که این صحنه رو دید از زرنگی این آقا خوشش اومد، تعبیر روایت اینه که فزهک رسول الله حتی رد یده الی فمه، بلند بلند خندید، دستش هم بالا آورد که دندونای مبارکش پیدا نشه، فرمود برو آزاد باش. خطاب به امام مجتبی و سید الشهدا گفت شما رو شفیع قرار داد، پیامبر فرمود شما رو شفیع قرار داد، منم قبول کردم، به خدا به واسطه شما میگم که از گناه این آقا هم بگذره. راه برای استغفار باز، اگر به تعهداتمون عمل نکردیم، یک راهش هم توسل به ذیل کرامات امام مجتبی است. انشالله که رسول الله به پذیر استغفار ما رو به برکت امام مجتبی صلوات دیگری رو هم تقدیم بفرمایید.